بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
مرحوم شهید تصریح کرده است که خیار ثابت نیست، در صورتی که در ضمن عقد بیع عبد شرط کفر بکند، بگرد این عبد را میخرم به شنج کافره. در نظر مرحوم شهید شرط کفر عبد از شروطی ولی لغوه، ولی بعد را میگن صحیح لغو نیست. تبان مسلمان و مرجعه الى لغویت اجتناب، برگشتش بینه که شرطش لغوه اما بیستی بیست صحیحه. و در ذکر و فی السلم لغویت بعد شروع کردن بعد شروع لغوه، که اشتراط الوزن به میزان معین شرط میکنه، میگه گندم را حتما باید با این ترادو بکشی. این ترادو هم از کردم از نظر صحت وزن و توضیح و غلط توضیح کردن با موازین دیگر هیچ تفاوتی نداره، فقط یه هوسرانی و دل بخواه با این ترادو بکش. گفته است که این شرط لغوه. ولی خوب حالا ببینیم شرط لغو چرا قادر نیست. شرط لغو که از نظر لغویت باطله چرا مبطل نیست؟ ما که همه شروط باطل را مبطل لغو میدونیم، شرط لغو چرا مبطل نیست؟ ولعل وجه عدم قطعیات شروط، این شروطی که از ناحیه لغو بودن محکوم به بطلانه، این قاده در صحت بینیست اینه. این الوفا بها لما لم یجب شرعا، وفا به شرط لغو بر مشروط علی واجب الوفا نیست. این یکی. ولم یکن فی تخلفها او تعذرها خیارون، اگه شرط لغو متخلف شد، متخلف شد یعنی مشتری عمدن یا بایه عمدن به این شرط لغو عمل نکرد، گفت اما با این ترادو بکش، بایه ترادو دیگه کشید و تحویل داد به مشتری، عمدن تخلف کرد، یا متعذر شد شرط لغو، تدبر بودید. خب خرجت از قابلیت تقیید العقد بها، این شرطی که صحیح باشه وجوب وفا نداره، تخلفش تعذرش خیار نمیاره، این شرط قابلیت نداره عقد با این شرط باشه مقید باشه، که در صورت نبودن شرط عقد باطل باشه. لعدم عدها کل جزئی من عهد الودین، این شروطی لاغیه، شروطی که لغوه، این کنده شرط لغوه، بله جز از عهد الودین، چون مالیت نداره. ویوش کرد مرمشه میگه شما که میگه شرط باطل مبطله، در شرط لغو هم باید این حرف رو بدن، بی انو لغویت ها لغو بودن شرط، بی نتیجه و بی فایده بودن شرط منافان ندارد، مشتری عقد خودش را مقید بود بکنه. میگه من از تو یک خروار گندم میخرم به قید، به شرط این که با این ترادو بکش، یا که با این ترادو نکشت است نمیخرم. لغویت شرط منافان دارد، عقد با او از نظر عقد مقید باشه، ممکنه عاقد مقید کرده فی ندر المتحان تلاوه ما بطلان لد، مثل بقیه ها باید بگید عقد باطله و این ما وجوب الوفا، یا باید بگید در اینجا وفا واجبه، یا باید بگید بر مشتری وفا واجبه، به این شرط باید وفا بکنه، یا بگید اصل عقد باطله. کما اینا جولا بعد سمن من ما لا یعد مالا فلی، بعض سمن مال نیست، بعض سمن نه همه سمن، اصلا کسی فرق کنید بگه این کتاب را میخرم به این پول با یکی از این حشراتی که شرع مالیت نداره، مثلا با یک ماری، با یک سوسماری، با یک حشره، حشره که مالیت نداره، خب در اینجا نظیرین حالا بعضی چیز که مالی جز سمن شده بر مشتری واجبه، اینو تحویل بایه بده یا واجبه، یا باید بگید واجبه یا باید بگید بی باطله، یکی از اینهاست. الحمدلله تماس دو از آن الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. الکلام فی احکام الخیار، الخیار موروث به انواعه بلا خلاف بین الاصحاب کما فی الریاض و ظاهر الحدائق و فی تذکره ان الخیاره اندنا موروسون لانه من الحقوق کشفعت والقصاص فی جمیع انواعه و به قال الشافعی الا فی خیار المجلس. ودا فی القلیه الاجماع على ارث خیار المجلس و شرط و استدل علیه مع ذلک به انه حق للمیت فیورث لظاهر القرآن و تبعه بعد من تأخر عنه و زید علیه الاستدلال بالنبوی ما ترک المیت من حق فلوارثه. خیار همه انواعش، خیار مجلسش، خیار حیوانش، خیار شرطش، خیار غبنش تا آخر، همه انواع خیار بلا خلاف بین الاصحاب موروثه، یعنی به ارث به وارث ذی‌الخیار منتقل میشه. وارث ذی‌الخیار هر نوع خیاری باشه ارث میبره. بلا خلاف بین الاصحاب این حکم ما بین اصحاب امامیه هیچ مخالف نداره، بلا خلافینه، به طوری که صاحب ریاض در ریاض ادعای بلا خلافین کرده، گفته اصلا مسئله اختلافی نیست. ظاهر حدایق امین است که مسئله ارث خیار مخالف نداره. مرحوم علامه در کتاب تذکره گفته است ان الخيار عندنا موروثون، ایشون هم ادعا اجماع کردن، عندنا گفتن که خیار عند الامامیه موروثه. تعلیل هم که آورده گفته لانه من الحقوق، چون خیار از قبیل حقوق نه از قبیل احکام، خیار حقی است برای ذی‌الخیار مثل شفعه و مثل قصاص، به طور که قصاص یک حقی است برای کسی که حق قصاص داره، شفعه یک حقی است برای شفیع، خیار هم مثل شفعه و مثل قصاص حق است از قبیل حقوق و به وارثش منتقل میشه. فی جمیع انواعه، یعنی خیار در همه انواعش موروثه. خلافاً شافعی و به قال شافعی، شافعی هم قائل به موروث بودن خیاره، فقط شافعی در خیار مجلس مخالفت کرده، گفته است که خیار مجلس به ارث به وارث نمیرسه. این هم عبارت علامه در تذکره بود که ایشون هم ادعای ایندنا و ادعای اجماع کرده بود که خیار موروثه. در غنیه مرحوم ابن زهره راجع به ارث خیار مجلس و خیار شرط ادعای اجماع کرده، گفته است که خیار مجلس و خیار شرط به اجماع علما منتقل به وارث میشه. تا اینجا بحث ما در بیان اقوال مسئله بود که مسئله اجماعی است که خیار به جمیع انواعه موروثه، از بابت ارث به ورثه منتقل میشه. ولی ابن زهره در غنیه علاوه از اجماعی بودن مسئله، به ظاهر قرآن هم استدلال کرده، تمسک به ظاهر قرآن کرده، گفته است که خیار حق للمیت، هر حق لظاهر الآیه منتقل میشه به ورثه، چون حقوق داخل تحت عنوان ما ترک میشه، ما ترک المیت فلوارثه از جمله حقوق بشه، اینم جزء ما ترک میت میشه. و ظاهر قرآن از قبیل آیه اولو الارحام، اولو الارحام بعدهم اولا من بعض، که در رابطه با ارث و بقیه آیات ارث دلالت میکند که خیار هم به ارث منتقل به ورثه میشه. بعضی از علما تبعیت از ابن زهره کرده، او هم در انتقال خیار به ارث تمسک به ظاهر قرآن و علاوه از استدلال به ظاهر قرآن با یک روایت نبوی استدلال کرده است خیار منتقل به وارث میشه. به اون روایت نبوی که راویش عامیست و سنی این است که ما ترک المیت و من حق فلوارثه، میت هر حقی را از خود به جای بگذارد این حق منتقل میشه به کی؟ به وارثش. مرحوم شیخ میفرمایم استدلال به موروث بودن خیار به آیات ارث یا به اخبار ما استدلال بکنیم خیار منتقل به وارث میشه، این متوقف بر این است که ما دو مطلب را اثبات بکنیم. خب موقوف است بر ثبوت دو امر و دو مطلب. اگر این دو مطلب ثابت شد، استدلال به آیات ارث بر انتقال خیار به وارث صحیحه، اما اگر یکی از این دو امر ثابت نشه، استدلال به آیات ارث یا به اخبار به موروث بودن خیار مشکله. یکی از اون امر اول که استدلال به آیه و اخبار متوقف بر اون امر این است که شما باید اثبات بکنید خیار از قبیل حقوق نه از قبیل احکام شرعیه. برای احکام شرعیه ایشون دو تا مثال میزنه، مثل اجازه به عقد فضولی، اجازه عقد فضولی فل المالک اجازه بیع فضولی، اجازه بیع فضولی از قبیل حکم نه از قبیل حق، لذا اجازه بیع فضولی به ارث منتقل به ورثه نمیشه. این البته خودتون متوجهید، ولی بازم از باب توضیح واضحات عرض میکنم، در اجازه بیع فضولی اگه کسی مثلا خانه منا بدون اطلاع من فضولتا بفروشه، اگه من مردم این اجازه بیع فضولی منتقل به ورثه نمیشه، ورثه از من این اجازه بیع را ارث نمیبره، بلکه با مردن من خانه خودش منتقل به ورثه میشه، مال خودش منتقل به ورثه میشه، مالک مال الان ورثند، اجازه بیع فضولی دنباله رو مال صاحب مال حق اجازه داره. پس از مرگ مالک چون ملک به ورثه میرسه، الان ورثه مالک خانن، خوب اجازه بیع فضولی هم حق مالکه. پس این اجازه بیع فضولی که به حق وارثه، اون نه اینکه اونا این اجازه را از من ارث بردن، خانه را ارث بردن، اجازه هم از احکام بیع فضولیه. اینکه فضولی خانه را فضولتا فروخته، اینا از باب تذکر خدمتتون عرض کردم. پس اجازه بیع فضولی از قبیل احکام، از قبیل احکام باشه، اجازه به تنهایی منتقل به ورثه نمیشه، بله مال منتقل به ورثه میشه، چون این مال فضولتا فروخته شده. این مثل این است، فرض کنید کسی یه مالی را فضولی فروخته، بعدن اون کسی دیگه، اینا در بیع خونده اید، بله بعد مالک میشه اون مبیع فضولی را، مالک شد، اجازه بیع فضولی مال این مالک جدیده، اجازه از قبیل احکام هر مالی که فضولتا فروخته شد، فلیل مالک اجازه مالک ورسن، اجازه مالونا، نه اینکه تجور مدی خیال بشه اجازه بیع فضولی از قبیل ارثه، ارثم به ورثه میرسه. یا مثلا فرض کنید در عقد فضولی جواد رجوع در عقود جایزه مثل هیبه و امثال هیبه که از قبیل عقود جایزه، این اجاوه در عقود فضولی از قبیل احکام، از قبیل احکام باشه، به ورثه این اجاوه منتقل نمیشه. حقوق انواع اقسام داره. پس باید اول اثبات بکنیم خیار از قبیل حقوق تا ما با آیه ارث یا به اون روایت نبوی که ما ترک المیتو من حقین فلوارسه با این استدلال بکنیم این حق منتقل به ورثه میشه. اگر نتونستیم حق بودن خیار را اثبات بکنیم، بل اونا که در اول خیار بودن، من تمام انواع اقسام حقوق را عرض کردم. ببینید خیار در برای ذل خیار یجوز و رجوع، لذل خیار الا ما انتقل ان، اون عوضی که از ذل خیار منتقل شده بر ذل خیار جایز رجوع بکنه. یجوز و رجوع فی عقد الهبه للواحد ما دامت العین باقیه. ببینید هر دو یجوز و رجوعه، اما جواز رجوع در خیار، در ذل خیار از قبیل حقوق، اما جواز رجوع در هبه از قبیل چیه؟ از قبیل حکمه. ولذا اگر ذل خیار این حق رجوعش را اسقاط بکند، خیارش را اسقاط بکند، با اسقاط ذل خیار لکل دی حقین اسقاط حقه، با اسقاط ذل خیار خیار ثابت میشه، ولی با اسقاط جواز رجوع در هبه ساقط نمیشه. اگه واهب هر روز بگرد اسقط تو حق رجوعی، حق رجوع از قبیل احکامه، این دست شارعه، دست بشر نیست که با اسقاط جواز رجوع حکم الهی ساقط بشه. جواز رجوع اختیارش در هبه دست شارعه از قبیل احکامه. یکی از آثار حق و حکم این است که حق با اسقاط ساقط میشه، ولی حکم با اسقاط ساقط نمیشه. پس باید اثبات بکند که خیار از قبیل حقوق، نه از قبیل احکام مثل اجاوه بیع فضولی یا عقد فضولی و نظیر اجاوه در هبه و یا در هر عقد جایز، اونا از قبیل احکامه. خب پس در اخبار ما نداریم دلیلی که دلالت بکند خیار از قبیل حقوق و از قبیل احکام نیست. ما در ما بین ادله نداریم یه همچه دلیلی که با ادله شرعیه اثبات بکنم خیار از قبیل چیه؟ از قبیل حقوقه. مگر اون روایتی که در باب خیار حیوان خوندیم، میگن در خیار حیوان میگن اگر مشتری در حیوان تصرف بکند، عبارتش این بود فاین احدث المشتری فی مشترا حدثن قبل ثلاثت ایام فذالک رزم منه فلا خیار. مگر اخبار دلالت میکند که با تصرف خیار ثابت میشه، علت آورده. چرا با تصرف خیار ثابت میشه؟ علتش این است که تصرف رضایت به چیه؟ بلی رضایت به عقده. ما از این کشف میکنیم با تصرف که خیار ساقط میشه و علتش این است که تصرف رضایته، ما از این کشف میکنیم خیار از قبیل حقوق، از قبیل احکام نیست. از کجاش میفهمیم؟ در آن که اگر خیار از قبیل احکام باشه، احکام دائر مدار رضایت انسان، عدم رضایت انسان که نیست، حکم الهی دائر مدار رضایت مکلفین بشه. تجار مدید. پس از این جامعه کش میکنیم که میگه فضال کر زمین، چون رضایت با رضایت خیار ساقط میشه، از این کش میکنیم خیار از قبیل چیه؟ از قبیل حقوقه، که با تصرف چون راضی به عقده پس خیار ساقطه. از قبیل احکام، اگه جواد رجوع از قبیل احکام بود، احکام که دائر مدار رضایت با رضایت یکی یه حکم ساقط بشه، با عدم رضایتش حکم باقی باشه. حکم دست شارع مقدس دائر مدار. یکی این ممکنه با این روایات استدلال بکنیم خیار از قبیل حقوق نه از قبیل احکام. یکی هم اون تمسک بکنیم به این که بگیم اجماعیست خیار با اسقاط ساقط میشه. این اجماعی بودن مسئله که خیار با اسقاط ساقط میشه، این اجماعیه. از اسقاط خیار به اسقاط کشف بکنیم، پس خیار از قبیل حقوق نه از قبیل احکام، چون احکام با اسقاط ساقط نمیشه. مرحوم آخون میفرماید کسی از راه اجماع وارد بشه بگد اجماعیست با اسقاط خیار ساقط میشه و از این کشف بکند خیار از قبیل حقوق، بعد با آیات ارث استدلال بکند منتقل به ورثه میشه. اصل مسئله که اجماعیه، اصل مسئله را خوندیم، این که خیار بل اجماع به وارث منتقل میشه، خیار موروثون بل اجماعه، با وجود این اجماع به اصل حکم ما چه احتیاجی داریم با اجماع اثبات بکنیم خیار با اسقاط ثابت میشه و از او کشف بکنیم پس خیار از قبیل حقوق، موضوع درست بکنیم بعد بگیم حالا که از قبیل حقوق با آیات ارث و با اخبار منتقل به ورثه میشه. اصل حکم اجماعیه، با وجود اجماع به اصل حکم ما مستغنی از استدلال به اجماع هستیم، به اجماع استدلال بکنیم که با اسقاط ساقط میشه. این امر اول بود. اگه کسی خواست، یه فقیهی خواست استدلال بکند با آیات ارث و با اخبار استدلال بکند که خیار منتقل به ورثه به ارث میشه، این موقوف بر این بود که اثبات بکنه خیار از قبیل چیه؟ از قبیل حقوقه. این که معلوم شد. امر ثانی این است که حالا که اثبات کرد از قبیل حقوقه، باید اثبات بکند قابل انتقالم هست. بعضی حقوق نه قابل نقل، نه قابل انتقال، بعضی حقوق قابل نقل، قابل انتقال نیست، بعضی حقوق تجردید بله هم قابل نقل و هم قابل انتقاله. انتقال به چی میگن؟ نقل به چی میگن؟ قابل نقل است، بعضی حقوق داریم قابل نقل ولی قابل انتقال نیست. البته نموره ارز میکنم، یکی از اونها دیگه در مطلب، یکی از اونها مثلا حق قسمه. زن که با شوهرش حق همخوابگی داره، حق قسم برای زوجه یه حق نیست، قابل نقله ولی قابل انتقال نیست. قابل نقله یعنی میتوند حق قسمش را امشب به یکی از اون حبوهای خودش تجار مدید، بله به زورش نقل بکنه، بگرد حق قسم امشب مال تو، تو با شوهر همخوابه باش. این قابل نقله، یعنی نقل اختیار، با اختیار خودش به حبو خودش ببخشه، ولی قابل انتقال نیست. قابل انتقال اگه همین زن مرد، این حق قسمش به ارث به کسی منتقل میشه؟ نه. بله، پس قابل نقله ولی قابل انتقال نیست. بعضی حقوق داریم بله قابل انتقال، قابل نقل نیست. قابل انتقال، قابل نقل نیست. مثلا حق شفعه قابل انتقاله، یعنی اگه شفی بمیره بدون اختیار قهرن، حق شفعه منتقل میشه به کی؟ به ورثه. اما در حال حیات خودش میخواد حق شفعه را به کسی نقل بکنه، قابل نقله؟ قابل نقل نیست. پس بعضی از حقوق داریم که قابل نقل، قابل انتقال نیست، بعضی حقوق داریم قابل انتقال، قابل نقل نیست. اینا را شاهد عرض کردم، پس این آقا باید اثبات بکند خیار از قبیل حقوقی است که قابل انتقاله، باید قابلیت انتقالش را هم ثابت بکنه. تا صدق بکند که این نهو مما ترک المیت، تا صدق بکند که این حق از قبیل ما ترک، ما ترک میته. خب وجود شخص و حیات شخص مقدم این حق نبود، یعنی این حق قائم با شخص زی حق نبود. ما حقوق داریم، قائم با کیه؟ با شخص ذی حق. ذی حق دخالت داره در ثبوت این حق. اگه مرد قابل انتقال نیست، نه قابل نقل نه قابل انتقال. مثل تجربه مدید، مثلا حق جنوس در بازار یا حق جنوس در مسجد، به دلیل منصبت اگه کسی در بازاری که وسعت داره بره مثلا یک گوشه را، اگر مثلا یک گوشه را اشغال بکنه بشینه اونجا برای جنس فروختن، این حق جنوس داره در این بازار. اگه کسی وارد مسجد بشه به دلیل منصبت، اگه سبقت بکند به محلی که کسی قبل از او سبقت نکرده، اولویت و حق نشستن در مسجد را داره. یکی یا برای نماز جماعت یا برای یک عبادتی در مسجد نشسته، این حق جلوس در مسجد داره، مگر که خودش پاشه بره. این حق جلوس قابل انتقال نیست. حق جلوس در بازار، حق جلوس در مسجد قائم با شخص ذی حقه، یعنی خود این شخص جالس دخالت در این حق داره. به محض اینکه در بازار سکته کرد و مرد، ورثه نمیتونه بگه که مثلا روی سک و روی پله نشستن حق پدر ما بود، حالا به ارث به ما منتقل شده. یا اگه در صف جماعت یکی مرد، بچهش بیاد بگه حق نشستن در اینجا به ارث به ما منتقل. پس حقوق داریم قابل انتقال نیستن. یا حق تولیت، حق نظارت، کسی که متولی یک عین موقوف است، متولی مثلا یک مدرسه است، یا حق نظارت در یک مالی امری داره، آیا حق تولیت با مرگ متولی منتقل به ورثه میشه؟ مثلا فرض کنید تولیت مدرسه فدیه فرزند مالی مرجع وقت زمانه، هر که مرجع بشه یا اعلم بشه تولیت مالوز. حالا این آقای اعلم که مرجع بود، متولی مدرسه بود، اون بمیره، به بچه بی سوادش این تولیت به ارث منتقل میشه؟ قابل انتقال نیست، مگر اینکه واقف از اول بگد بله حق تولیت با زید و پس از او با اولاد زید. اینم ارث نیست، حق تولیت را از واقف اخذ میکنه نه از میت. خب پس این آقا که میخواد با آیات و با اخبار استدلال بکنه، این باید اثبات بکند که این خیار از قبیل حقوقی است که قابل چیه؟ قابل انتقاله. باید این هم اثبات بکنه. بعد بعضی آمدن گفتن که و این مشکله، بعضی آمدن گفتن ما حق انتقال را به استصحاب ثابت میکنیم. تمثل به استصحاب، ببینید درسته. مثلا ما شک داریم، من باب مثال، آیا خیار مجلس قابل انتقال پس از مرگ ذی‌الخیار یا قابل انتقال نیست؟ استصحاب بکنیم، بگیم اصل این است که پس از مرگ میت حق مجلس و خیار مجلس چیه؟ باقیه. وقتی که با استصحاب بقای خیار را اثبات کردیم، قهرن و منتقل میشه به کی؟ به ورثه. مرحوم شیخ میفرمایند تمثل به استصحاب هم درست نیست. چرا؟ موضوع محرز نیست، موضوع محرز نیست. معلوم است آیا خیار مجلس قائم با خود بایه و مشتریه، به طور که بعدیا میگن حق مجلس منتقل نمیشه، یا حق مجلس قائم با بایه و مشتری نیست، به ورثه منتقل میشه. چون موضوع محرز نیست، لذا تمسک به استصحاب بادم در اینجا درست نیست. ولی اصل حکم که اجماعیست، یعنی خیار از قبیل حقوقیست، بین اجماع منتقل به ورثه میشه، موروثه. اصل وجود اجماع به اصل حکم که خیار موروثون بلا خلافین، این کافیست در چی؟ در اثبات مسئله. مسئله بعدی مربوط به اینه، آیا انتقال خیار به ورثه متوقف بر این است که اون مالی که خیار متعلق به اون مال بود، اون مال هم منتقل به ورثه بشه؟ اگر مال منتقل به ورثه نشد، خیار منتقل نمیشه، خیاری که در اون مال بود منتقل نمیشه. ایشون میفرمایند انتقال خیار از ذی‌الخیار به ورثه تابع نیست که مال به قید فعلیت منتقل به ورثه بشه. اگر مال هم منتقل به ورثه نشه، ممکنه خیارش منتقل بشه. مثلا کسی قرار کنید من یه جنسی را خریدم یا جنسی را فروختم خیار فسخ دارم، اگه من مردم و دین من مستغرق ما ترک بشه، یعنی به اندازه موجودی و به اندازه ثروت من دین دارم، اگر دین مستغرقی مال بشه دیگه موضوعی برای ارث مال باقی نمونده. طلبکارا میان مال را تقسیم میکنن میبرن. مال در صورت استغراق دین مال منتقل به ورثه نمیشه، اما خیار اون مال چطور؟ خیارش منتقل میشه. اگه من خانه ای را فروخته بودم به خیار، گرچه خود خانه و پول خانه ارثم به ورثه نمیرسه چون دین مستغرق ترک است، ولی خیارش منتقل میشه. یعنی ورثه میتونن این معامله را که پدرشون انجام داده بود با خیار فسخ بکنن، ولی بعد از فسخ دویان و طلبکارا ببرن. ولی اگر ممنوعیت از ارث به خاطر وجود نقصانی در وارث باشه، وارث یه نقصانی داره به خاطر نقصان محروم از ارثه، به خاطر نقصان ممنوع از ارثه، تجربه مدید مثل چی؟ مثل این که مثلا این رقه ورثه رق، این رقیت اینا در ارث خونده رقیت مانه، این یه نقصان است در وارث. یا فرض کنید ورثه کافر مرتد، با وجود ورثه مسلم ورثه کافر ارث نمیبره، این ممنوع از ارث لنقصان فی، در این صورت خیارم به او منتقل نمیشه، برای اینکه اون دلیلی که این وارث را از ارث منع کرده محروم کرده مطلقا محروم کرده، چه از ما چه حدی که متعلق به ماله. اما بحث بعد مربوط به اینه، اگر وارثی از ارث محرومه نه لوجود نقصان فی الوارث، بلکه به خاطر تعبد شرعی شارع تعبدان حکم کرده این ورثه ممنوع از ارثه. مثل چی؟ مثل زوجه غیر ذات الولد، یا بنابر قولی زوجه مطلقا چی ذات الولده چی غیر ذات الولدش از اقار و از اراضی چیه؟ ها؟ محرومه، ارث نمیبره. این محرومیت زن از اراضی حالا اختلافیست مسئله، آیا زوجه غیر ذات الولد که از شوهر ولد نداره او از زمین را خریده بود به خیار فسخ، زن که از اصل ارث زمین محرومه، ببینیم آیا این زن حق خیار داره، حق خیاری که برای شوهر در این زمین معامله این زمین بوده یا فروخته این زمین را به خیار یا خریده زمین را به شرط خیار، زن محروم از خیاره یا محروم نیست. چهار قول وجود داره. یه قول این است که مطلقا زن از زمین محرومه، یعنی از ارث زمین محرومه، مطلقا یعنی اهم از این که زمین منتقل به شوهر شده یا زمین از شوهر منتقل شده. به بیان دیگر، به بیان ساده، چی شوهرش این زمین را خریده بود به خیار، چی زمین را فروخته بود به خیار، چی زمین منتقل شده بود از شوهر فروخته بود یا زمین نقل شده بود به شوهر، مطلقا محروم از ارث. برای قول ثالث تفصیل میده، میگه اگر این زمین منتقل شده به شوهرش در او ارث داره، اگه زمین ایقار از شوهر منتقل شده در او ارث نداره. قول چهارم به عکسینه، به عکسینه میگه اگر منتقل شده ارث نداره، اگر تجربه مدید بلی به میت رسیده اون محل شبهت. چهار قول داریم، ببینیم ادله این اقوال چیه. اون روز هم عرض کردم خیارات، بحث خیارات، احکام خیار از خود خیارات مشکلتر و علمیتر و با استدلالات علمی بیشتر آشنا میشید، همش استدلال است و مشکلتر از خود خیارم هست احکام خیار. الکلام فی احکام خیار، الخیار موروث به انواع، خیار به انواع موروثه، به انواع موروثه یعنی همه انواع خیار ارثاً به ورثه میرسه. بلا خلاف بین الاصحاب کما فی الریاض، در ریاض این است که موروث بودن خیار بلا خلافه، یعنی ما بین علما مخالف نداره. مظاهر حدایق هم این است که بلا خلافه. و فی تذکره ان الخیار اندنا موروث، و خیار پیش ما امامیه موروث. اندنا از الفاظیت ما، یعنی همه علمای شیعه معتقدن که خیار موروثه. لانه من الحقوق، چون خیار از قبیل حقوق، نه از قبیل احکام. از قبیل حقوق باشه چی میشه؟ داخل تحت عنوان ماترک، داخل تحت عنوان ماترک میشه. ماترک میگیتم به ارث به ورثه میرسه. تشفعت والقصاص، خیار مثل شفعه، مثل قصاص، به طور که حق شفعه و حق قصاص اینا از قبیل حقوق هند، به ارث به ورثه منتقل میشه. قهرن خیارم نظیر حق شفعه و نظیر حق قصاص به ورثه منتقل میشه. و بهی قال فی جمیع انواعه، یعنی در تمامی انواعش، در تمامی انواع خیار. و بهی قال شافعی، شافعی هم به این قائله، یعنی شافعی هم معتقد است که بله خیار موروثه. الا فی خیار المجلس، مگر در خیار مجلس، یعنی در خیار مجلس شافعی مخالف است که خیار مجلس منتقل نمیشه. و دا فی الغنیه الاجماع علی ارث خیار المجلس و شرط. ابن زهره هم در غنیه ادعا اجماع کرده، منتها به دو خیار، یکی خیار مجلس یکی خیار شرط. و استدل علیه مدال، ابن زهره استدلال کرده به منتقل بودن خیار به ورثه، به موروث بودن خیار استدلال کرده. معذالک، معذالی یعنی علاوه از اجماعی بودن مسئله، استدلال کرده بیانده حق للمیت، خیار حق نیست برای میت، حق که باشه فیور است، این موروث میشه. لظاهر القرآن، به ظهور آیات ارث در قرآن، اون آیاتی که دلالت به ارث میکنه در قرآن شامل خیار و هر حق میشه. و تبعه بعد من تأخرن، بعضی از متأخرین هم تبعیت کردن از ابن زهره، تبعیت کردن یعنی اونا هم علاوه از اجماع با آیات هم استدلال کردن. و زید علیه الاستدلال بالنبوی، اضافه کرده بر این استدلال، استدلال با نبوی را هم اضافه کرده، یعنی علاوه از اجماع آیه این بعضی از متأخرین آمده یه دلیلی هم اضافه کرده، و این است که ما ترک المیت من حق فل وارثه، میت هر حقی که از خود جا بذاره، تجور مدید بلی جز این ما ترکش بشه، این مالی ورثه‌شه. اقول الاستلال علی هذا الحکم بالکتاب و سنت الواردین فی ارث ما ترک المیت، کسی استلال بکند به این حکم، مرابط حکم یعنی موروث بودن خیار، استدلال بکنن به کتاب سنتی که در ارث ما ترک میت اینا وارد شدند، استدلال به کتاب سنت یتوقف علی ثبوت امرین، این موقع بر این است که دو مطلب ثابت بشه. احدهما امر اول و مطلب اول، چون کون الخیار حقاً لا حکم شرعی، باید اثبات بکند خیار از قبیل حقوق و از قبیل احکام، چون احکام الهیه انسان که به ورثه منتقل نمیشه، باید اثبات بکند که این حق بوده برای ذیل خیار، نه حکم. که اجازت العقد الفضولی و جواز رجوع فی الهبه و سایر العقود الجایزه، مثل اجازه بیع فضولی، اجازه در عقد هبه، در سایر عقود جایزه، اجازه عقد جایز تجور مدید یا اجازه بیع فضولی از قبیل احکام، از قبیل احکام باشه، نه با اسکا ساقط میشه نه منتقل به ورثه میشه. در بیع فضولی، در تطبیق هم تکرار میکنم، در بیع فضولی مال منتقل به ورثه میشه، دنبالش اجازه میره، نه اینکه اجازه را از وارث ارث بردن، مال را ارث بردن. یکی از احکام این خانم این است که فضولتان فروخته شده، وارث جدید که ورثن، مالک جدید که ورثن، اینا حق اجازه بیع فضولی و حق ردی بیع فضولی را دارن. فإن الحكم الشرعي مما لا يورث، حکم شرعی که قابل ارث نیست، بلی باید اثبات بکند که خیار از قبیل حقوقه. مکدا ما تردد بینهما، چیزی که متردد باشه بین حق و بین حکم، متردد باشه یعنی شک بکنه ما از قبیل حقوق یا از قبیل حکم، اینجا به ورثه منتقل نمیشه به خاطر چی؟ للاصل، اصل این است که به ورثه منتقل نشده، اصل عدم انتقال به ورثه. ولیس فی الاخبار ما یدل علی ذلک، در ما بین اخبار ما دلیلی نداریم دلالت بکنه علی ذلک، خیار از قبیل حقوق و از قبیل احکام نیست. در ما بین ادله و اخبار ما دلیلی نداریم، صراحتا بگم الخیارو بی انواعه من الحقوق لا من الاحکام، موضوع حق بودن خیار را برای ما اثبات بکنه نداریم در ما بین اخبار، دلیلی که دلالت بکنه خیار از قبیل حقوقه و از قبیل احکام نیست، جز این روایتی که از کردن در خیار حیوان وارد شده. ادا ما دل علا انتفال خیار بی تصرف، جز اون روایتی که دلالت میکنه خیار با تصرف ساقط میشه. و اینم یاد تو نره، این نسی که دلالت میکنه خیار با تصرف ساقط میشه، نس تنها در خصوص خیار حیوانه، به عموم الامه از خیار حیوان علما تعدی کردن. در مورد بقیه خیارات هم میگم با تصرف خیار ساقط میشه، از عموم الاله استفاده کردن، فضال کردن رو که علت سقوط خیار به تصرفه، میگن علت هم معمم حکمه هم مخصص حکمه، از عموم الاله تعدی کردن به سایر خیارات. و ما اصل نص در خصوص خیار حیوان این احدث المشتری فی مشترا، یعنی حیوان که خریده اگه احداث حدث بکنه تصرف بکنه، فضال کردن منو فلاشت، این رضایت هست و دیگه خیار نداره. بعد میپرسه تصرف مثل چی؟ میگه اگه جاریه خریده نظر بکنه به مواضعی که قبل از خریدن نظر به اون مواضع حرام بود، اینا هم بله امام علیه السلام مثال برای تصرف بله بیان میکنه. خب دلیل میگه با تصرف خیار ساقط میشه، معللا بانه رزن، علت هم میاره میگه چرا خیار ساقطه با تصرف، میگه فضال کردی زن، این عین روایته، این رضایته. کما تقدمتی خیار الحیوان، و از اینکه با رضایت خیار ساقط میشه ما کش میکنیم خیار از قبیل حقوقه نه از قبیل احکام. از خودتون زمیمه بکنید، از کجا این ما میفهمیم خیار از قبیل حقوق از قبیل احکام نیست؟ برای اینکه از قبیل احکام باشه احکام الهیه دائر مدار رضایت و عدم رضایت بشر که نیست، حقوق دائر مدار رضایت و عدم رضایت، حق خودشه، تارتن راضی میشه از حق خود صرف نظر میکنه، تارتن حقش استیفا میکنه. احکام پس اینکه فضال کردی زن، این تحلیل میرساند خیار حیوان از قبیل حقوق از قبیل احکام نیست. خب ما تمسک بالاجماع على سقوط بالاسقاط، اگه کسی به اجماع تمسک بکنه بگد اجماعی است خیار با اسقاط میشه ساقط میشه، و اجماعی بودن سقوط خیار به اسقاط کشف میکنه در این که خیار از قبیل حقوق نه از قبیل احکام، چون احکام با اسقاط ساقط نمیشه. میفرماید اجماعی بودن این که خیار ساقط میشه به اسقاط، فیکشف ان کونه حقن لا حکمن، این کش میکنه خیار از قبیل حقوق از قبیل حکم نیست. مستقناً شما چرا چی اصلا اکل از قفاست، انسان قفا را از پشت گردنش بیاره بداره در دهنش تدور میدید، خب این اکل از قفا چرا شما با اجماع اثبات بکنید با اسقاط خیار ساقط میشه، بعد کشف بکنید خیار از قبیل حقوقه، پس بگید بین اجماع به ورثه، اصل حکم اجماعیه دیگه، ما در اول گفتیم که انتقال خیار به ورثه اجماعیه لا خلاف فیه. این بله ممکنه کسی از این را استدلال بکنه، ولی چون مسئله عرض کردم این از قبیل اکل از قفاست، مستغنا عنه به قیام الاجماع علی نفس الحکم، ما از این اجماع مستغنا انهیم، مستغنا یعنی غنی هستیم که با اجماع ثابت بکنیم خیار با اسقاط ساقط میشه، ما مستغنی از این اجماع هستیم. چرا مستغنی از این اجماع هستیم؟ برای اینکه اصل حکم اجماعیه. اصل حکم چه بود؟ خیار موروثون بلا خلافین، الخیار موروثون. این بنا خیار پیش ما امامیه موروثه. اصل حکمی که اجماعیه دیگه محتاج ما نیستیم که با این رقم اجماع راه دور و دراز را طی بکنیم تا اثبات بکنیم که خیار به ارث به ورثه منتقل میشه. از ثانی کنوه حقا قابل للانتقال، بعد اثبات بکنید که خیار حد نیست که قابل انتقاله. لیستقه اینه من ما ترک المیت، تاسد بکند که ما ترک میته. ولی اگه قابل انتقال نباشه، تجور مدید با خود میت، اگه این حق با خود میت قائم بود، با مرگ او این خیار از بین میره، این حق از بین میره. بله لیستقه اینه من ما ترک المیت، بیان لا یکونه وجود شخص و حیاته مقدمن له، وجود و زنده بودن مرگ مقدمه این حق نباشه. و لگه ثابت نکنید خیار از قبیل حقوق است که قابل انتقال، ممکنه خیارم از اون نحو حقوق باشه که قائم با شخصه، قائم با شخص باشه، با مرگ و دیگه به ورثه منتقل نمیشه. و الا یعنی قابلیت انتقالش اگه ثابت نباشه، مجرد حق بودن دلیل نمیشه بر انتقال، ولی نمیشه بر ارث. و الا فمثل حق جلوس فی السوق و المسجد، حق نشستن در بازار، حق نشستن در مسجد برای کسی که سرقت گرفته بر دیگران، یه جای را برای خودش گرفته، این حق نشستن داره در اونجا. ولی این حق جلوس قائم با شخص جالسه، وقتی که مرد این حق دیگه به ورثه منتقل قابل انتقال نیست. و حق تولیت و نداره، حق تولیت، حق نظارت غیر قابل انتقال، اینا از قبیل حقوقی است قابل انتقال نیست، فلا یورث. و اثبات هذا الامر بغیر الاجماع ایضا مشکل. شما اثبات بکنی خیار از قبیل حقوق و زنه یه حق نیست قابل انتقال، قابلیت انتقال را بغیر اجماع ثابت بکنید، اینم چیه؟ اینم مشکله. و تمسک فی ذلک به استصاب بقای الحق، اگه کسی در اثبات قابلیت انتقال تمسک به استصاب بکند، بگد پس از مرگ ذی‌الحق ما استصاب میکنیم بقای حق را، میگیم پس از مرگ اون حق باقی است، حق که باقی باشه قهرن چی میشه؟ منتقل به ورثه. میفرماید تمسک به استصاب درست نیست. و عدم انقطاع بموت اشکال مشکله. چرا؟ لعدم احراد الموضوع، موضوع محرز نیست، معلوم نیست که آیا این خیار یک حقی بود قائم با حیات این شخص یا اعمز حیات و مرگ منتقل به ورثه بشه. چون موضوع مشخص نیست، موضوع مشخص نباشه، در جریان استصحاب و در صحت استصحاب باید احراز موضوع بشه، یعنی موضوع مستصحاب باید محرز بشه. لأن الحق لا یتقدم الا بالمستحق، حق قائم نمیشه مگه با مستحق. معلوم نیست مستحق شخصی بود یا اعم از او و ورثه. و کیف کان ففی الاجماع المنعقد، چی استصحاب جاری بشه چی نبشه، اجماعی که منعقد به نفس حکم کفایت. بقی الکلام فی ان ارث الخیار لیس تابعا لارث المال، ارث خیار تابع ارث مال نیست، ممکنه کسی مال را ارث نبره، ولی خیاری که متعلق به مال بود خیارش را ارث ببره. فعلا قید ارثه، یعنی ارث مال، بله شأنیت ارث را داشت، ولی مانع آمد و نذاشت این شأنیت به مرحله فعلیت برسه، مثل استغراق دین ترکه را، این استغراق مانع از فعلیت ارث میشه، این تابع ارثی فعلی مال نیست. فلا فرز استغراق دین المیت لترکته، اگر ما فرض بکنیم دین میت مستغرق ترکه میته، لم یمنع انتقال الخیار الی الورث، این مانع از این نمیشد که خیار اون مال منتقل به ورثه بشه، گرچه بعد از فسخ یا عدم فسخ ورثه از خود مال هیچ ارث نمیبره، میرسه به دیگران، ولی ممکنه اختیارش دست ورثه باشه، ممکنه فسخ بکنه، ممکنه فسخ نکنه، ولی خود مال را ارث نمیبره، ولی خیارش را ارث میبره. ولو کان الوارث، این یه موضوع دیگریست، ولو کان الوارث ممنوعن، اگه وارث ممنوع از ارث ماله، اما ممنوعیتش تعبدی نیست، لنقصان فی، ممنوع از ارث به خاطر یک نقصانی در ورثه، یک کمبودی در ورثه هست، این نقصان کمبود مانع شده از ارث او. کر رقیت مثل رقیت، یعنی کسی است که رق عبد، رقیت یکی از موانع ارث، یا مثلا اغلقت، یا ورثه قاتل مورثه، ورثه که قاتل مورث بشه این یه کمبود است در ورثه، این مانع از ارث مانه. اول کفر، یا نقصانی که در ورثه است نقصانش نقصان کفر، کافر از مسلمان ارث نمیبره. فلا اشکال فی عدم الارث، در اینجا اشکالی نیست، این ورثه ای که نقصان داره خیار را از ذی الخیار از میت ارث نمیبره. لأن الموجب لهرمانه من المال، اون دلیلی که نقصانی که باعث شده این ورثه از مال محروم بشه، موجب لهرمانه من سایر الحقوق، این باعث میشه که بقیه حقوق هم محروم بشه. ولو کان هرمانه من المال، اینم موضوع سالس، اگه محروم بودن ورثه از مال لتعبد شرعی، نه لنقصان فی، به خاطر نقصان نیست، به خاطر یک تعبد شرعیه، که زوجت غیر ذات الولد، مثل زوجه غیر ذات الولد، او مطلقا یا مطلقا زوجه، چه ذات الولد چه غیر ذات الولد، به نسبت الال اقار، نسبت به اراضی که برای تعبد شرعی محروم از ارث، عبارت را حتما درست کنید. و غیر الاکبر من الاولاد، من الاولاد به نسبت به چی؟ حبوه، این حیاته، بین نسبه الال حبوه، نه اینکه حبوه میت مالی ولد اکبره، اکبر ذکوره، حبوه را در شرل من است که یعطا زایدن بر سایری ورسه به ولد اکبر مدزانی عطا میشه، کتاب های درسی میت، لباس میت، مرکب میت، تجربه مدید، بله اینا حبوه است، بله بقیه ورسه از حبوه چیان محرومن، حبوه از مختصات ولد اکبره. خوب این برای تعبد شرعیه، حالا که از حبوه بقیه ورثه محرومن، آیا ببینیم مثلا میت لباس خریده بود با شرط خیار، لباس مال ولد اکبره، بقیه ورثه یا مثلا اولادی بلی ذکوری که اکبر نیستن کوچکن، یا دخترها که محروم از این لباسن، یعنی از چیز، آیا ببینیم اونا حق خیار را دارن؟ ولد کوچی بگد من که از این لباس ارث نمیبرم، نه پس بکنم تا پولش برگرده به ملک پدرم از پولش ارث ببرم، ببینیم آیا حق ارث خیار را دارن یا نه، خیارش را ارث میبرن یا نه. بین نسبه الالحبوه، نه بین نسبه الالحیات. ففی هرمانه من الخیار المتعلق به دال کلمان، ببینو آیا اون خیاری که متعلق به اون ماله، خیاری که متعلق به ایقاره، خیاری که متعلق به حبوه است، اون محرومین از ورثه خیارش را اسمی برن؟ مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ بین نسبه الى ما انتقل عن المیت، چی بین نسبه الى ما انتقل الى المیت، او عدم هرمانه کدالک، یا مطلقا محروم نیستن. وجوه بل اقوال ثالث و التفصیل، قول ثالث تفصیل بین کون ما یحرم الوارث ان منتقلا الى المیت، اون که وارث از اون محرومه به میت منتقل شده، لباس را میت خریده بود به شرط خیار، زمین را خریده بود، این زمین منتقل شده بود به میت، ببینیم آیا خیارش منتقل به زوجش میشه، یعنی تفصیل قائل شده بینی اون مالی که بعضی از ورثه از اون مال محرومن، اون مال به میت رسیده، منتقل شده به میت با خیار، او انهو یا انتقل انهوه، انتقل انهو یعنی از میت منتقل شده، از میت منتقل شده، یعنی میت این لباس را فروخته بود، حالا یکی از بچه های کوچیک با خیار فسق این معامله را فسق میکنه تا لباس برگرده به ملک میت برسه به برادر بزرگترش، ببینو یه همچقی داره یعنی. میگن بین نسبه الى ما انتقل الى المیت، خیار منتقل میشه ولو از عین مال محرومه، اما بالنسبه الى ما انتقل عنه نه. خیار سفیل اول میگه در اول خیار را اسم میبره، یعنی در ما انتقل الالمیت خیار را اسم میبره. سرده به فخر الدین فلیدا و فسر به عبارت والده، عبارت پدرش را تفسیر کرده، کس سید الامید و شیخ نشید اینا به طور که عبارت علامه را تفسیر کردن، گفتن در ما انتقل الالمیت خیار منتقل میشه، در ما انتقل انه نه. این رابعه ها عدم الجواز فی ذلک.